دو بعد از ظهر چهارشنبه اول مرداد 1399، این صدای رادیو فرداست. خوش اومدید به این بخش خبری رادیو فردا. من رویا کریمی مرش هستم و شما شنونده مجله نیمروزی رادیو فردا، مجله‌ای که با مجموعه‌ای از خبر و تحلیل و گزارش برای شما آماده شده. اما پیش از همه مشروع خبرها رو بشنویم از همکارم شاهین بشیری.
با سلام، حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز چهارشنبه با اشاره به اقداماتی برای کاهش قیمت ارز در ایران از اقداماتی در 3 کشور خارجی برای بازگرداندن ارز به کشور خبر داد.
ارزی که در کشورهای دیگر امروز به عنوان ذخیره داریم از اون ارز استفاده بکنیم و در این زمینه هم اقدامات خوبی انجام گرفته، حداقل با 3 کشور در این روزهای اخیر اقدامات خوبی انجام دادن و امیدواریم که ارز مورد نیاز بانک مرکزی در اختیار قرار بگیره.
آقای روحانی اشاره‌ای به نام این 3 کشور نکرد. پیشتر وزارت امور خارجه ایران با انتقاد شدید از کره جنوبی به دلیل مسدود کردن پول نفت صادراتی در بانک‌های این کشور، سفیر کره جنوبی را به وزارت امور خارجه احضار کرده بود، اقدامی که با واکنش متقابل کره جنوبی روبرو شد. وبسایت نور نیوز نزدیک به شورای عالی امنیت ملی ایران گزارش داد که جسد غلامرضا منصوری قاضی پیشین روز سه‌شنبه به ایران منتقل شده است. این وبسایت نوشته است که پلیس رومانی همراه جسد گزارشی در 29 صفحه از شرح ماجرا ارسال کرده، اما از تحویل تصاویر مربوط به دوربین‌های مداربسته هتل محل اقامت وی در بخارست خودداری کرده است. غلامرضا منصوری از قضات مورد اعتماد مقام‌های ارشد قوه قضاییه در دوران صادق لاریجانی بود، اما چند روز پیش از مرگ مشکوکش در روز 30 خرداد در یکی از هتل‌های شهر بخارست نامش به عنوان متهم ردیف 9 در پرونده باند ارتشا در قوه قضاییه مطرح شد. دفتر دادستانی رومانی اعلام کرده کالبد شکافی غلامرضا منصوری نشان می‌دهد که مرگ وی بر اثر جراحات مرگبار در پی برخورد به سطح سخت و احتمالاً به دلیل سقوط رخ داده است. وزارت خارجه چین میگوید آمریکا دستور داده است تا کنسولگری این کشور در شهر هیوستن بسته شود. یکی از سخنگویان وزارت خارجه چین بدون ارائه توضیحات بیشتر این اقدام آمریکا را نقض قوانین بین المللی دانست و از اقدام متقابل پکن در صورتی که واشنگتن در تصمیمش تجدید نظر نکند خبر داد. مقام‌های دولت آمریکا تا کنون واکنشی به این خبر نشان ندادند. تنش‌ها میان آمریکا و چین در ماه‌های اخیر بر سر مسائل مختلفی مانند حملات سایبری، تعرفه‌های تجاری، همه‌گیری ویروس کرونا و تنش‌ها در دریای جنوبی چین افزایش چشمگیری پیدا کرده است. کلیک رفت سفیر آمریکا در سازمان ملل بر لزوم تمدید تحریم‌های تسلیحاتی ایران برای جلوگیری از داد و ستد جنگ افزار از سوی جمهوری اسلامی تأکید کرد. خانم کرافت روز سه‌شنبه طی سخنانی در نشست شورای امنیت سازمان ملل گفت پایان تحریم تسلیحاتی ایران سبب می شود حکومت ایران بدبختی و خونریزی بیشتری در کشورهای منطقه از جمله لبنان، سوریه، عراق، یمن و نوار غزه ایجاد کند. خانم کرافت گفت جلسات شورای امنیت در ماهای پیش رو باید متمرکز بر به گفته ایوی تهدید بسیار بزرگ علیه صلح و امنیت شود. نمایندگان مجلس شورای اسلامی روز چهارشنبه مهرداد بزرپاش را به عنوان رئیس دیوان محاسبات انتخاب کردند. آقای بزرپاش با 158 رأی از مجموع 244 نماینده حاضر به این سمت انتخاب شد. او متولد سال 1359 و صاحب امتیاز روزنامه وطن امروز است و پیشتر سمت‌های متعددی از جمله قائم مقام بنیاد تعاون سپاه، معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان ملی جوانان، مدیر عامل سایپا، مدیر عامل پارس خودرو و مشاور اجتماعی رئیس جمهوری در دولت محمود احمدی نژاد بوده است.
سپاسگزارم از همکارم شاهین بشیری که ما رو در جریان مشروع خبرهای ایران و جهان قرار داد. خبرهایی که میتونید اونها رو بر روی وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com هم دنبال کنید. اما ببینیم در مجله نیمروزی امروز چه پیش رو داریم. کرونا همچنان در ایران و جهان قربانی میگیرد. نگاهی خواهیم داشت به آخرین و جدیدترین خبرها. آزاد شدن منابع مالی مسدود شده ایران در برخی از کشورها. ایران با تحریم ها چه می کند؟ گفتگوی مفصلی خواهیم داشت با مهرداد عمادی. صدای شما شنوندگان رادیو فردا هم بخش جدا نشدنی مجله نیمروزی ماست. همراه ما بمانید تا بیشتر با خبر شوید. خب آمار رسمی کرونا نه تنها در ایران بلکه در جهان رو به افزایشه. برآوردهای خبرگزاری رویترز نشون میده که تعداد مبتلایان به ویروس کرونا در جهان امروز چهارشنبه اول مرداد از مرز 15 میلیون نفر هم گذشته و به گفته این خبرگزاری این آمار دست کم 3 برابر تعداد سالانه مبتلایان به ویروس آنفولانزا است که پیش از این سازمان جهانی بهداشت اعلام کرده. همکارم سمیرا قرائی از طریق تلفن همراه ماست تا نگاهی تازه داشته باشیم به شیوع کرونا در ایران و جهان. سمیرا اگر موافق باشی از ایران شروع کنیم.
رویا سلام میکنم به تو به همه همراهان رادیو فردا. امروز صبح جلسه‌ای برگزار شده، جلسه امنیتی انتظامی و اجتماعی ستاد ملی مقابله با کرونا. بعد از برگزاری این جلسه عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور در رابطه با صحبت‌هایی که در این جلسه شده صحبت کرده که یک کلیتی از اون رو با هم مرور بکنیم. اتفاقهایی که افتاده در این جلسه، یک صحبت در رابطه با مراسم‌های مختلف مذهبی بود که پیش رو هست در ایران، از جمله مراسم محرم که به خاطر شهادت امام چهارم شیعیان مراسم ها متفاوت جمعیت وجود داره و همه اینها میتونه در رابطه با کرونا مسئله ساز باشه. یک این مسئله مطرح شده. مسئله دیگه مسئله کنکور هست که آقای رحمانی فضلی گفته است که کنکور برگزار خواهد شد، اما نه در طول 2 روز بلکه در طول 4 روز قرار برگزار بشه. 50 مرکز هم قرار هست که اضافه بشن که احتمالاً بتونن صندلی ها رو اگر با فاصله بچینن، در نتیجه نیاز به مراکز بیشتری دارن که قرار هست 50 مرکز دیگه برگزار بشه. مورد سوم که باز در رابطه با تجمع هست، مسئله برگزاری دور دوم انتخابات مجلس 11 که آقای رحمانی فضلی گفته وزارت بهداشت اصلا موافق نیست که این انتخابات بخواد برگزار بشه، که از کلیت اینها میشه تا یه حدودی بین خود تو دید که وضعیت در ایران چقدر بحرانی هست. به اعیاد مذهبی یا مراسم های مذهبی اشاره کردم، مراسم مربوط به عید قربان هست، ذبحی که انجام میشه که به عنوان مثال یکی از مقام های مسئول در شهرستان اردکان گفته که هیچ فردی حق نداره خارج از کشتارگاه دست به ذبح بزنه و همه ذبح ها باید داخل کشتارگاه انجام بشه. این یک کلیتی از این نشست هست که امروز صبح برگزار شده و میشه دید که چطور دارن تلاش میکنن که هر گونه تجمعی رو بتونن کنترل بکنن، به ویژه تجمع های مذهبی رو. یک مورد مهم دیگه که امروز داشتیم صحبت های رئیس اتاق فکر ستاد فرماندهی عملیات مدیریت کرونا در تهران هست که در رابطه با ایمنی جمعی یا ایمنی گله‌ای صحبت کرده، گفته اصلا همچین چیزی وجود نداره در رابطه با کرونا. ما نظیر همین حرف رو حدود 1 ماه پیش در یک تحقیق در اسپانیا شنیدیم که اسپانیا یکی از کشورهای بسیار آسیب دیده بود و گفته شد که از تمامی افرادی که در شهرهای آسیب دیده بودن تنها 5% پاتن در بدن دارند و این نشون میده که واقعا کرونا شاید نتونه اون ایمنی جمعی رو ایجاد بکنه و هم همچنان فاصله گذاری اجتماعی و ماسک زدن تنها راهی هست که کشورها باید به سمتشون برن. همچنین آقای قناعتی از احتمال فوت 60,000 تا 70,000 ایرانی صحبت کرده، در صورتی که مسائل بهداشتی، پروتکل‌های بهداشتی رعایت نشه. این یک کلیتی هست از خبرها. همچنان منتظریم که آمار امروز رو یا اعلام بشه، که تا این دقیقه هنوز خبری نیست از آخرین آمار 24 ساعت گذشته.
سمیرا، به مراسم مذهبی اشاره کردی. خراسان رضوی و شهر مشهد در واقع یکی از قطب‌های مذهبی ایران هستش که هفته‌ها هستش که در شرایط قرمز قرار داره و همچنان در مورد روند روبه رشد آمار ابتلا در این استان هشدار داده میشه. در مورد وضعیت استان خراسان رضوی چی میدونیم و همینطور بقیه استانهایی که وضعیتشون قرمزه؟
دقیقاً روی دقیقاً همین مسئله اعیاد و حالا مراسم های مذهبی که اشاره کردیم، مشهد رو میدونیم در یک دوره‌ای که سفرها شروع شد، زیارت‌ها شروع شد، دوباره رفت خراسان رضوی به سمت شرایط قرمز و همچنان با اینکه ما میدونیم در شرایط قرمز قرار داره، یعنی در بدترین وضعیت، اما همچنان هشدار میدن به استان‌های دیگه بالا و پایین، خراسان شمالی و جنوبی، که سفر نکنید به خراسان رضوی. به بقیه کسایی که قصد سفر زیارتی دارن این هشدار داده میشه. اما مرکز مذهبی فقط مشهد و خراسان رضوی نیست، مسئله قم رو داریم، جایی که اصلا کرونا ازش شروع شد. حالا امروز رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم میگه که ما در یک قدمی وضعیت قرمز در قم هستیم. میگه که 40-50% آزمایش‌های انجام شده از افراد مشکوک در استان قم مثبت بوده و در رابطه با قم هشدار دادند که داره به سمت وضعیت قرمز میره. این هم یک مرکز مذهبی دیگه هست در ایران. اردبیل وضعیت بعدی داره. در طول 48 ساعت گذشته در این استان 16 نفر جان باختن در پی ابتلا و همچنان ما از همدان خبرهایی میشنویم که وضعیت در این استان هم وضعیت قرمزی هست. همچنان همون تعداد زیادی استانهایی که دیروز هم اعلام شده بود در وضعیت قرمز قرار دارند، همچنان در همون وضعیت هستند. حالا بعد ببینیم که امروز تغییری میکنه وضعیت قرمز و هشدار یا نه.
سپاسگزارم سمیرا قرایی همراه ما بود. فرصت نکردیم که به آخرین آمار جهان بپردازیم. حتما در مجله بعد از ظهر رادیو فردا سمیرا یک بار دیگه با ما خواهد بود و توضیح خواهد داد در مورد آنچه در جهان میگذره. اما رئیس دفتر حسن روحانی روز سه‌شنبه از آزاد شدن منابع مسدود شده ایران در برخی از کشورها خبر داد و گفت که از این منابع در بخش حواله‌ای بانک مرکزی استفاده خواهد شد. محمود واعظی گفته بخشی از منابع مالی مسدود شده در چند کشور آزاد شده تا نگرانی و مشکلات وارد کنندگان که در این دوران کوتاه در صف بودند مرتفع بشه. ساعتی پیش در گفتگو با مهرداد عمادی، اقتصاددان مقیم لندن و مشاور بین‌المللی در امور مالی، در مورد این آزاد شدن منابع پرسیدم و اینکه منابع مالی ایران در چه کشورهایی آزاد شده.
کشورهایی که ایران در حال گفتگو با اینها بود به خاطر سپرده هایی که اونجا داشته، در حقیقت نپرداختی های خرید های نفتی. اینها ما چند مورد که هست که میدونیم، کره و هندوستان دو نمونه بودن. کره جنوبی مبلغ قابل توجه اونجا بود، بعد مقداری هم سپرده های نه به طور عمدی پرداختی های نفتی، بلکه سپرده هایی که ایران به اونجا منتقل کرده بود برای ذخیره سازی و خریدهای خارجیش، که ما نمونه هایی داریم که مثلا در ترکیه و مالزی. اینها تمام جدا هستند از سپرده های بسیار سنگینی که ایران در چین و روسیه 2013 بود، که ایران یک حساب خیلی بزرگی اونجا پیش بانک مرکزی روسیه باز کردن. اینها جدا از اون هستند. اونها رو به هر حال روسا و چینی ها گفتگو کردن، قرار شد که ایران کالاهای چینی و روسی بخره و برگشت و پول اونها رو دریافت کنه. این گفتگوها نزدیک الان 8 ماهی داره پیش میره. اون چیزی که الان به نظر میرسه دستیابی بهش شده اینه که ایران موفق شده نشون بده که تحریم‌هایی که امریکا، خزانه‌داری امریکا معرفی و در حقیقت تحمیل کرده، این تحریم‌ها پایه حقوقی ندارند. یک نمونه‌اش هم که خزانه‌داری امریکا رد کرد این پیشنهاد ایران رو که به یک دادگاه بین‌المللی برن برای ارزیابی اعتبار این تحریما. این یک بخشش. بخش دیگه هم این که خود خزانه‌داری هم به نظر می‌رسه که از ماه می تا به حال یک مقدار اون سخت کوشی ها و موضع بسیار خشن و تهدیدآمیزی که در برابر کشورهای سوم در رابطه با ایران سپرده های ایران هدف گیری شدن یک مقدار کمتر این را انجام میده. خزانه داری یک عده از کارشناسان هستن که اشاره میکنن که این به خاطر اینه که کابینه آقای ترامپ متوجه شدن که این فشارهای تقریبا بدون پایان و بدون سخت کاری که کرده اینه که ایران رو به طور مستقیم به آغوش چینی ها و روس ها هل داده، هم در اقتصادی هم در سیاسی و نظامی. یک عده هستن در واشنگتن که این نگاه دارن که تحریم های خزانه‌داری به سقف خودشون رسیدن.
برخی از تحلیلگران در داخل ایران معتقد هستند که شکست برجام و موفق نشدن اروپا در برقراری اون حساب مالی اینستکس باعث شده که ایران به سمت چین و روسیه بره. آیا فکر میکنید که اتفاقاتی که داره در ایران میفته، در واقع اقداماتی که ایران داره انجام میده، ممکن هست که طرفهای اروپایی رو وادار بکنه برای تلاش بیشتر پیدا کردن راهکارهای بهتر برای اینکه ایران رو همچنان متحد اروپا نگه داره؟
پاسخ دوگانه من دارم به این که هم بله هم نه. بلش اینه که بله، این اروپا اصلا خوشنود نیست که ایران روابطش نه تنها کم بکنه با اتحادیه اروپا، بلکه به مرحله برسه که ناچیز باشه این روابط، چون در منطقه ژئوپلیتیک و اقتصاد منطقه و سیاست منطقه ایران خیلی مهمیه. این نگاه هست، ولیکن در این کنار این هم کسانی هستند در اتحادیه اروپا، اینها بیشتر مدیران کلان شرکت ها هستند که اینها اشاره میکنند که فایده ای نداره که این یک همچین کانال های با ایران باز بشه، چون در نهایت دو اتفاقی که ممکنه بیفته، یکی این که ایران از این کانال ها استفاده های امنیتی خواهد کرد، این یک، و دو این که ایران از این کانال ها استفاده خواهد کرد برای تشویق و رشد بیشتر شرکت های مجازی یا اون چیزی که ما شل کمپانی میگیم، که اینها در حقیقت ابزارهای تجاری نهادهای امنیتی به ویژه سپاه پاسداران هستند. این دو نگاه در حال حاضر هیچ کدوم حاکمیت مطلق در اتحادیه ندارن. یعنی در اگر نگاه کنیم در بریتانیا و فرانسه این نگاه بیشتر دیده میشه که اینستکس هم اگر ما اجرایی بکنیم به صورت بزرگتر، سودی اندر اقتصادی به مرای اتحادیه اروپا نخواهد داشت. آلمان و اتریش و در یک مقدار عقبتر ایتالیا این نگاه ندارد و اونها واقعا باور به این دارند که هم با ایران میشه کار کرد و هم ایران مهره خیلی مهمی که ول کرد ایران و این گذاشتن ایران و برای چین و روسیه، اونها این باور ندارن که این به سود منافع درازمدت اتحادیه خواهد بود.
پس رقابت‌های اقتصادی به کجا خواهد انجامید؟ آیا اروپا و آمریکا به راحتی بازار بزرگ و پرمنفعت ایران رو میتونن واگذار کنن به چین و روسیه؟
لااقل در کوتاه‌مدت و میان مدت اینجا من سقف 5 ساله میگیرم، ایران از دست رفته از اون نظر. یعنی برای شرکت‌های اروپایی و برای اول شرکت‌های آمریکایی که ما اولاً دیدیم تا جای مرحله تحویل گرفتن هواپیماهای بوئینگ ما رسیدیم پس از برجام، اون فرصت‌ها از دست رفته به دو دلیل. یکی اینکه اون شرکت‌هایی که از اروپا اومدن برای سرمایه‌گذاری، اونها جاهای دیگه رفتن و با توجه به انقباض اقتصادی سرمایه‌گذاری خارجی خیلی کاسته خواهد شد و تجارت خارجی هم به اون صورت پررنگ نخواهد بود در ارزیابی کار با ایران. در مورد امریکا اونجا یک مقدار من شاید تاکید باید بکنم. ایران میتونست، این رو من بعد صحبت با 2015 می 2015 با دو کسی که اون موقع در واشنگتن بودن در سر کار بودن صحبت میکردم، در نه خوشبینانه ترین سناریوها، در یک سناریوی نزدیکتر به واقعیات ایران این بود که پس از 3 تا 4 سال روابط تجاری ایران با امریکا میتونه یک چیزی میانگین سالانه یک چیزی بین 35 تا 40 میلیارد دلار داشته باشه. این خیلی کوچیکه برای اقتصاد امریکا، ولی اگر شما تمرکز اینو بدید که این فقط در دو بخش می بود، برای خرید هواپیماها و برای خرید ابزارهای اینترنتی، سخت افزارهای اینترنتی، خب این برای اون دو بخش بین 30 تا 40 میلیارد دلار کوچک نیست و هر سال، یعنی فقط یک سال نبود، اینها رفته. اینها الان ما می‌دونیم که عملاً ایران در مدت کوتاهی در آینده تبدیل خواهد شد به حیات خلوت شرکت‌های چینی. عملاً ایران تبدیل شده به یک قمر سیاسی مسکو از تصمیم گیری های منطقه‌ای در خلیج فارس و در عراق. شما نگاه کنید شرکت های روسی الان در پشت قراردادهایی که ایران دارن مثل لوکویل من نام میبرم اینجا، اینها اومدن قراردادهای خیلی بزرگی در غرب عراق گرفتن که اونجا نزدیک مرز روسی است و اونجا در ابتدا شرکت های ایرانی بودن که این قراردادها رو گرفته بودن. در نتیجه من فکر میکنم که ما در اینو باید بپذیریم منظر واقعیت سیاسی که هم برای ایران اون فرصت طلایی بود برای دریافت سرمایه گذاری و یک رشد و یک جهش اقتصادی قورباغه‌ای، و هم برای اتحادیه اروپا و امریکا اون درها بسته شده.
و ادامه میدیم این بخش خبری رو پس از گفتگو با مرداد عمادی با صدای شما شنوندگان رادیو فردا.
راجبه قرارداد 25 ساله جمهوری اسلامی با کشور چین، مشخصه که یک خیانت بزرگه. از چندین سال پیش که جمهوری اسلامی حاکم شد بر سرزمین ما، اشغال کرد کشور ایران را، گفت خود سران جمهوری اسلامی گفتن حفظ نظام به هر قیمتی. همان روز باید تو دهن این سران میزدن ملت ایران و اون به اصطلاح سیاستمداران و میگفتن این حرف، این جمله یعنی چی که حفظ نظام به هر قیمتی؟ مشخصه که یک جمله خیانت آمیزه. مگر همین سرداران سپاه نیستن که آب و خاک این مملکت رو میفروشن؟ خب مگه خیانت چه شکلیه؟
در رابطه با این قرارداد 25 ساله‌ای که بین ایران و چین داره بسته میشه، خیلی ساده انگارانه هست که ما بیایم بگیم چین داره ایران رو میخواد استثمار کنه یا میخواد تبدیل به مستعمرش بکنه. ایران همیشه بازیچه بوده و دارن بین خودشون ایران رو تقسیم میکنن، کما اینکه الان چند ماه آینده نمیخوان دیگه اون تحریمای تسلیحاتی رو بردارن و نتیجهش این شده که چینی ها و روسی میخوان، طرف روسیه میخواد بیاد توی ایران پایگاه نظامی ایجاد بکنه و موی دماغ اسرائیل و آمریکا میشه و مزاحمت برای عربستان ایجاد میکنه. و شما مطمئن باشین که اسرائیل و آمریکا و دیگران ساکت نمیمونن و این خودش باعث دردسرهای بعدی حتما برای ایران خواهد شد.
آیا این فکر رو کردید که اگر ما این کار رو نکرده بود ایران و نکنه، ایران چی کار میتونه بکنه؟ ملت ایران گشنگی بکشن بیشتر از این با تحریم ها سر و کله بزنن، نفتمون بیشتر از این ذخیره بشه و بمونه تو کشورمون، چی کار باید بکنیم؟ اینها همش ناشی از سیاست های بسیار مستبدانه، بسیار استثمارگرانه آمریکا هست و چیزی جز این نیست. آمریکا ما رو انداخت در دامن کمونیست، چین و شوروی.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات محمد نوریزاد روز سه‌شنبه برگزار شد. اتهامات او در این جلسه اخلال در نظم آسایش عمومی و اشاعه اکاذیب عنوان شده است. محمد نوریزاد در گفتگو با همسرش در مورد آنچه در دادگاه گذشته اینطور گفته:
رفتم پیش قاضی. حالا داستان اینجا شروع شد که وکیلم آمد، آقای آقاسی. با هم رفتیم پیش قاضی. قاضی نوشته من خوند، دفاعیات من خوند، گفت این از نظر من همش توهینه که آقای نوریزاد. گفتم شما توهین من رو به دزدان این مملکت، به آدم کشان این مملکت، به کسانی که قتل‌های زنجیره‌ای رو مرتکب شدن میبینی، ولی توهین اونها رو در غارتگری‌ها و دزدی‌ها نسبت به یک ملت نمیبینی؟ برگشت که به من چه ربطی داره که توی کشور چه اتفاقی میفته؟ شما یه پرونده نیابتی آمده، چند تا سوال بوده، به اونا جواب میدادی؟ گفتم من در قبال سایر مسائلی که شما جرأت نطق کشیدنشو نداری، من خودم رو مسئول میدانم. من خودم رو مسئول میدانم. چرا یک بلوچ به بلوچ بوده به ایرانی بودنش افتخار نمی کنه؟ من خودم رو مسئول می دانم که یک کرد چرا به ایرانی بودنش افتخار نمی کنه، برای این چیزی از ایرانیت در اونجا نیست. بعد من خودم رو در قبال دختران تن فروش ایرانی که از شدت فقر به این راه در می افتن مسئول می دانم، ولی شمای قاضی به خاطر ترفیع و به خاطر حقوق ماهیانه سکوت می کنی و نطق نمی کشی. از سفارت انگلستان بالا میرن، شما نطق نمی کشی. از سفارت عربستان آتش می کشن، نطق نمی کشید. شما کی هستید که دستگاه قضایی رو به گند کشیدید؟ اینو که گفتم، گفت تو گفت مزدور اجنبی هستی؟ گفتم من مزدور اجنبی نیستم، اگر باشم مزدور مردمم که صدای در گلو مانده مردم رو دارم فریاد میکشم، ولی تو کی هستی؟ تو مزدور سپاهی، تو مزدور اطلاعاتی، تو مزدور بیت رهبری هستی، تو مزدور سعید طوسی هستی که پرونده اعتراف کرده او رو توی میز خودت گم میکنی، تو مزدور دوستانی هستی که برای اونها سپر امنیتی ایجاد میکنی که ماها بیاین زندان، اونا در امنیت کامل. تو اینو که گفتم گفت شما یک مشت لجن هستید، به من گفت، گفت تو یک لجن هستی. گفتم من اگر یک لجنم، در فردیت خودم لجنم، ولی تو چی؟ از گند دستگاه قضایی بوی لجنتون بلنده. کدوم عدالت؟ کدوم انصاف؟ آقای خامنه‌ای رسما میگه آقای لاریجانی دوره 10 سالش عالی بوده، یعنی او رو مبرا میکنه از دزدی‌های تبریپور که چرا فردا به رهبر شدن مجتبی خامنه‌ای مثلا همین لاریجانی دزد که لباسان رو بلعیدن بره خمیر دست مجتبی خامنه‌ای بشه. تو جرأت نمیکنی به رهبر بگی چرا پاسخگو نیستی؟ به قاضی همه اینا رو که گفتم عصبانی شد، داد و فریاد که به من میگفت لجن، به من میگفت مزدور اجنبی، به من میگفت شما خائنید و بعد خیانت دم دست خودش رو نمیدید. خلاصه دستور داد منو از اتاق بیرون نشاندن و خود آقای وکیل با قاضی نشست، دوتایی مدتی نشستند و بعد اومدیم بیرون. به هر حال این ماجرای امروز ما بود، ما رو برگردوندن، من الان داخل اتاق هستم. به قاضی گفتم، گفتم چیزایی که برات به یادگار گذاشتم 5 بار اعدام توش هست، جرأت داری 5 بار اعدام توصیه کن برای من؟ قربونت برم، سرت رو بالا بگیر. ببین من جانم رو در این راه گذاشتم، میدونم تو چقدر میسوزی، میدونم که تو چقدر اذیت میشی، بچه‌ها چقدر اذیت میشن.
صدای محمد نوریزاد رو میشنیدید. بیش از 1000 فعال سیاسی و مدنی در داخل و خارج از ایران در بیانیه‌ای از کارزار جهانی برای آزادی زندانیان سیاسی، عقیدتی و دادخواهی در ایران پشتیبانی کردند. در بخشی از این بیانیه آمده که وجود زندانی سیاسی و عقیدتی در جمهوری اسلامی سرشت آزادی ستیزی این حکومت را باز میتاباند. امضا کنندگان این بیانیه همچنین خواستار گرد همایی ملی برای یاری رساندن به زندانیان سیاسی عقیدتی در ایران شدند. مهدی گلرو فعال مدنی و از امضا کنندگان این بیانیه در گفتگو با همکارم رضا جمالی درباره اهداف دیگر تهیه این بیانیه اینطور توضیح داده.
با توجه به این که در تمام 41 سال اخیر در جمهوری اسلامی و در تمام حکومت‌های دیکتاتوری سرکوب، زندان و اعدام جزو مهمترین حربه‌های حکومت برای مرعوب کردن جامعه و مبارزان مدنی هستش، خب طبیعتاً در تمام این سال‌ها ما با زندانیان سیاسی زیادی در ایران مواجه بودیم، کسانی که حتی مثل دهه 60 فقط محکوم به چند سال زندان بودن اما در نهایت اعدام شدند. در سال‌های اخیر این مسئله تشدید شده و جدا از زندانیان شناخته شده ای که همه ما میشناسیمشون و ممکنه در فضای مجازی در مورد اونها حرف بزنیم، میدونیم که زندانی های ناشناس بسیاری در ایران هستن که متاسفانه حالا با توجه به خانواده هاشون نخواستن اسامی اونها منتشر بشه یا آشنایی با محیط رسانه ها نداشتن نتونستن اسمشون رو بگن. نکته مهمی که در این بیانیه هستش اینه که تمام این زندانی های سیاسی رو با یک نگاه در موردشون حرف میزنی و جدای از اینکه چقدر در رسانه ها در مورد اونها بازتاب در واقع احکامشون شده یا در موردشون صحبت شده، در مورد همه زندانیان سیاسی در تمام ایران که به خاطر احکام ناعادلانه، به خاطر قوه قضاییه که مستقل نیست و در متن بیانیه به اون اشاره شده، بند دادرسی ناعادلانه‌ای که وجود داشته، همه اینها چیزهایی هستش که باعث میشه بحث زندانیان سیاسی بسیار اهمیت پیدا کنه و شعار زندانی سیاسی آزاد باید گردد همیشه در تمام اعتراضات و در تمام تجمعاتی که در طی این 40 سال در ایران بوده همیشه به گوش رسیده و همه در موردش حرف زدن. قراره که این یک کارزار دائمی باشه که به طور مرتب در مورد زندانیان سیاسی حرف بزنه و مطالبه آزادی اونها رو به یک خواست عمومی تبدیل بکنه. تمام امضا کننده ها به لحاظ اخلاقی خودشون رو موظف میدونن در مورد زندانیان سیاسی صحبت بکنن و ایدئال برای ما این هستش که این بیانیه در واقع در اختیار مردم قرار بگیره و اونها مطالعه کنن و جزء امضا کننده ها بشن. تجمعاتی در حمایت از زندانیان سیاسی در کشورهایی که امکانش وجود داره شکل بگیره. البته با توجه به شرایط امروز کرونا ممکنه که این یکم زمان بر باشه و یا امکانش الان نباشه، اما با توجه به اینکه فضای مجازی امروز این قابلیت رو به معترضین میده که بتونن اونجا صدای خودشون رو به حکومت برسونن و صدای اعتراض خودشون رو به حاکمیت برسونن، فکر میکنم که بشه بیشتر از این در مورد زندانیان سیاسی و شرایط اونها، شرایط نگهداریشون و روند ناعادلانه دادرسیشون حرف زد.
با پایان سخنان مهدی گلرو، فعال مدنی و از امضا کنندگان بیانیه کارزار جهانی برای آزادی زندانیان سیاسی عقیدتی، به پایان مجله نیمروزی رادیو فردا رسیدیم. من رویا کریمی مرج از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. همچنان با موسیقی رادیو فردا همراه ما بمانید.